أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. در شمارش اوصاف بنی اسرائیل فرمود اینها یا مقلد نادانند یا محقق بی تقوا و در نتیجه راهی به مقصد نمیبرند. عوامان اینها جز تحریف شده ها و احادیث مجهول چیزی نمی دانند. علمای اینها جز تحریف کار دیگر ندارند. البته در بین این بنی اسرائیل گروه اندک هم پیدا می شوند که اهل تحقیق و تقوایند، ولی اکثری اینها را یا مقلدین نادان تشکیل می دن یا علمای سوء تشکیل می دن. فمود و من هم امیون که لا یعلمون الکتاب لا امانی. بعضی از بنی اسرائیل امی و درس نخوندن، به ام و مادر منصوبن، هنوز از مادر جدا نشدن، به مکتب استاد راه نیافتن. اینها که به هم اون فطرت و سزاجت نوزادیشون موندن، اونها را امی میگوین، درس نخونده ها را امی مینامن. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یعنی در بین درس نخونده ها پیامبری مبعوث کرد، که خود بعثت حضرت فی نفسه معجزه است. همونطوری که حرف زدن عیسی مسیح سلام الله علیه معجزه است، بعثت رسول خدا از بین امیین معجزه است. غیر از اینکه پیامبر قرآنی آورد که احدی همانند اون را نمیتواند بیاورد، اصل انبعاثش از بین امیین معجزه است. مثل اینکه در شب تار اگر یک نور پیدا شود معجزه است، در روز اگر یک نور پیدا شد عادی است، ولی در شب تار اگر نور پیدا شد معجزه است. انبعاث رسول خدا علیه آلاف و تقیت مستنا در بین امیین معجزه است. مثل اینکه تکلم خود مسیح سلام الله علیه معجزه است. این غیر از اعجاز کلام است. یک وقت بحث در آن است که کلام معجزه است، کلماتش معجزه است، احدی مثل اون نمیتواند بیاورد. یک بحث در اون کلام و کلمات نیست، بحث در تکلم است. یک کودک نوزادی در گهواره سخن بگوید معجزه است. خود این تکلم معجزه است با قطع نظر از اون کلام. برای رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا با قطع نظر از اینکه رهاوردش یعنی قرآن معجزه است، خود انبعاثش از بین امیین و درس نخونده ها معجزه است. که فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا، درس نخونده ها را می گفتن امیین. مشرکین چون اهل تحقیق و مطالعه و امثال ذلک نبودن، درسی در بین اونها رواج نداشت، اونها را امیین می نامیدن. در برابر علمای یهود که از کتاب برخوردار بودند، اونها را میگفتن اهل کتاب و مشرکین را میگفتن امیین. ولی در بین بنی اسرائیل درس نخونده هایی بودند که چشم و گوششون به اون احادیث مختلق و بافته های علمای سوئیشون بودند. قرآن کریم عوام بودن را مذمت نمی کند، تقلید را مذمت نمی کند، اما اون عوامی که تقلیدش روی تقلید هست پیش قرآن مذموم است، بلکه تقلیدش باید به تحقیق منتهی بشود. انسان اگر در یک مسئله توفیق تحقیق نداشت و خواست در اون مسئله تقلید کند، در تقلیدش باید محقق باشد که از که تقلید کند. تقلیدش به تقلید دیگری نباشد، به تقلید از دیگران نباشد، در تقلید باید محقق باشد. فرمود بنی اسرائیل یا عوامی بودند که چشم به علمای سوء دوختند، یا علمای سوء بودند که
با جعل و تحریف بازاریابی می کردن. اونگاه این دو گروه چگونه می توانند در برابر حق خاضع باشند؟ و من هم امیونه، یعنی چرا فرمود شما در باره ایمان اهل کتاب طمع نکنید، خود را بینا نزدیک نکنید، فقط در حد دعوت اینها را فرا بخوانید؟ برای اینکه به من هم امیونه لا یعلمون الکتاب الا امانی. شما اگر بخواید با تورات و انجیل استدلال کنید، اون درس نخونده های اینها که جز امانی و مختلقات و احادیث کذب چیزی نمیدانند، جز مزنه و گمانی که از علمای سو دریافت کردن چیزی نمیدانند. اگر بخواهید با علمای سویشون صحبت کنید که کتاب به دست اینهاست، اینا هر روز جوری تورات را می نویسند و تحریف می کنند و به عرضه در می آورند، با کی می خواهید بحث کنید؟ طمع در ایمان که دوختید؟ و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. اینا فقط در حد امانی، یعنی احادیث مختلق، جعلیات و اکاذیب می دانند. و این هم الا یظنون، اینا در اعتقادات جز مزنه چیزی ندارن و مزنه هم که مشکل را حل نمی کند. ان الظن لا یغنی من الحق شیء، پس اینها مزنه دارن، مزنه مشکل را حل نمی کند، پس علم اینها مشکل را حل نخواهد کرد. اون ان الظن لا یغنی من الحق شیء و منزله کبرای کلی است. این بیان که فرمود و این هم الا یظنون به منزله صغرای قیاس است، فرمود اینها در مسائل اعتقادی مزنه دارن و هیچ مزنه‌ای در مسائل اعتقادی مشکلی را حل نمی کند، پس سرمایه های این گروه مشکلی را حل نمی کند. چرا؟ چون این هم الا یظنون. اما علمای اینها که علمای سوء هستند، فویلون للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، این مثل آن است که فرموده باشد و من هم کذا و من هم کذا. این که فرمود فویلون للذینه، یعنی من هم علما سوء و من هم امیون لا یعلمون الا الامانی. فویلون للذینه یکتبونه ناظر به علمای سوء است. فویلون للذینه یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، وای به حال کسی که کتاب را با دست خود می نویسد و این امر مجعول را به خدای سبحان نسبت می دهد. علمای سوء یهود و مسیحیت این کار می کردن، روزانه تحریف می کردن، تغییر می دادن به اوصاف وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا را تغییر می دادن. می گفتن اون نشانهی که در تورات یا انجیل برای پیامبر خاتم آمده است در این شخص نیست، و همچنین احکام را به سود خود تغییر می دادن. این که فرمود فویلون للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، برای تأکید در اسناد مباشری است، فرمود کاریست که مال خودشون هست. این که فرمود به ایدیهم، یعنی این کار یقینا مال خود این هاست. نظیر این که فرمود مما عملت تو ایدینا، یا خلق تو به یدی، یا مما کسبت ایدیکم و مانندم دالک، اینا با دست خود نوشتن. ثم یقولون هذا من عند الله، کتابی که با دست خود نوشتن یعنی با فکر خود و با دست خود تنظیم کردن، این را به خدا نسبت میدن و میگن هذا من عند الله. هدفشون هم در حقیقت دین فروشی است. هدف اینها از فروختن این احادیث مجعوله گرفتن ثمر قلیل است. لیشترو بهی ثمنا قلیلا، در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید منظور از ثمن قلیل این نیست که پول کم می‌گیرند. اگر همه دنیا را هم بگیرن باز کم است. در بحث مربوط به آیه 41 همین سوره مبارکه بقره این بود که ولا تکون اول کافر به ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا و ایایه فتقون. در اونجا بحث شد به این که منظور از قلت این نیست که پول کمی می‌گرفتن، احیانا پول فراوانی هم میگرفتن، ولی هرچه در باره فروش دین دریافت کنن ولو همه دنیا را هم بگیرن باز کم است، چون متاع دنیا قلیل و مال حیات دنیا فی الاخرت الا قلیل. این که فرمود لیشترو بهی ثمرن قلیلا، یعنی این تحریف برای اون بود که دنیا بگیرن در حقیقت، خدای سبحان دو بار به این مسئله تکیه کرد، عنایت داد، فرمود فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. هم اصل این کار باعث ویل و جهنم است، هم عرضه این کار به دین خرین ها باعث ویل و جهنم است، هم اصل این که تحریف کردن و هم این که دین محرف را به دیگران عرضه کردن. فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. اما این که فرمود و من هم امیون، قرآن کریم امی را در برابر اهل کتاب می شمارد. می فرماید به این که آیه 20 از سوره آل عمران این چه این است که فرمود به قول للذین اوتو الکتاب والامیین اسلمتم فین اسلمو فقد اهتدوا. فرمود به اهل کتاب و امیین بگو اگر اسلام آوردید که هدایت شدید، و اگر اعراض کردید که من باید تبلیغ میکردم و کردم و خدای سبحان به عبادش بصیر است. در این کریمه بین امیین و اهل کتاب الذین اوتو الکتاب مقابل انداخت، زیرا یهودی ها بالاخره دارای کتاب و یک فرهنگ آسمانی بودن، مشرکین حجاز جز وثنیت چیزی در دست اینها نبود. از مشرکین به امیین یاد میشد و از اهل کتاب از یهودی ها و مسیحا به عنوان اهل کتاب یا الذین اوتو الکتاب یاد می شود. چه این که در همین سوره آل عمران آیه 75 خود یهودی ها نسبت به مشرکین تعبیر به امیین داشتن، می گفتن به این که ما می توانیم بر امیین سلطه داشته باشیم، امانت هایی که اونها به ما سپردن می توانیم تملک کنیم. و من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤدي اليك و منهم من ان تأمنه بدينار لا يؤدي اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل. ما بر مشرکین هر چه روا بداریم باکی نیست، بر ما حرجی نیست، ما اگر امانت های اینها را تملک کنیم سبیلی بر ما نیست، زیرا اونها زیر سلطه ماین، ما بر اونها افضلیم. این تعبیر از مشکین به امیین در قرآن هست که آیه سوره جمعه هم تأیید میکند که وَلَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا. اما خدای سبحان به مقلدین از اهل کتاب فرمود شما باید در مسائل دینیتون محقق باشید، یک سلسله امانی و چیزهای جعلی را اگر بر شما عرضه کردن نپذیرید. و من هم امیون که لا یعلمون الکتاب الا امانی. این کلمه امانی در چند جای قرآن با تعبیرات گوناگون آمده است. گاهی خدای سبحان می‌فرماید لیسه به امانی یکم، کار با امانی و تمنی و امثال ذلک درست نمی‌شود. من یعمل سوءاً یجزبه، این اصل قرآنی است. فرمود لیسه به امانی یکم ولا امانی اهل الکتاب، کار با امنیه و آرزو درست نمی شود. چرا؟ برای اینکه محور عمل صالح است. اگر کسی بد کرد کیفر می بیند، کار خوب کرد پاداش می بیند. لیسه به امانی یکم ولا امانی اهل کتاب. چرا؟ چون من یعمل سوءا یجزبه، این اصل کلی. پس کار با امنیه حل نمی شود. این درباره تمنی است. و یهودیان هم اهل امنیه بودن، برای اینکه در همین سوره مبارکه بقره آیه 80 حرفشون این است که قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، فقط اگر هم معذب بشویم چند روزی بیش نیست. که خدای سبحان فرماید اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده و ماننده. یا میگویند لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، بهش فقط مال اهل کتاب است، فرق دیگر از بهش سهمی ندارد. که قرآن کریم میفرماید این با امنیه و آرزو درست نمیشود. شما علاقمندید که بهش فقط مال اهل کتاب باشد. لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، این کار را میگویند امنیه. و قرآن هم میفرماید لیسه به امانیکم ولا امانی اهل کتاب، من یعمل سوءا یجزبه. اما در اینجا که حرف را از علمای سو دریافت کردن، منظور از این امانه یعنی همون اون مختلقات، همون احادیث کذب و همون محرفات، یعنی اینها یا عوامن که تابع آیات تحریف شدن یا علمای سو هن که مبدع تحریف هن. بنابراین در به ایمان اینها طمع نداشته باش. لا یعلمون الکتاب لا امانی، و امانی هم که جز مزنه چیزی نمی آورد، نه به برهان متکی نیست. بالاخره اگر انسان در تقلیدش مقلد بود برهانی ندارد، ولی اگر در تقلیدش محقق بود برهان دارد، می تواند بین خود و بین خدای خود حجت اقام کند. او یه علم اجماری دارد، گرچه نسبت به اون موارد تفصیل شک یا ظن دارد، ولی به مبنای همه اینها علم اجماری دارد. لذا فرمود و این هم الا یظنون. در سوره مبارک حج او یا وقتی هم این مسئله مطرح شد که خدای سبحان هم وظیفه اهل تقلید را بیان می کند که تابع هم وظیفه اون که مطبوع است بیان می کند. در سوره حج آیه سوم می فرماید و من الناس من یجادلو فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. بعضی ها بی تحقیق حرکت می کند و چون بی تحقیق حرکت می کند هر شیطانی اینها را دعوت کرد از او تبعیت می کند. این مقلدی است که در تقلیدش محقق نبود. فرمود و من الناس من یجادلو فی الله بغیر علم، چون مقلدی است به غیر علم، لذا و یتبع کل شیطان مرید، هر شیطان متمرد، هر شیطان مارد، هر شیطان سرکشی میتواند زمام او را بکشد. اینجا سخن از تبعیت کور است. در همین سوره حج ناظر به وظیفه مطبوعها و افرادی است که دیگران را به تبعیت خود دعوت میکنند. آیه 8 همین سوره این است که و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر ثانی عطفه لیزل عن سبیل الله له فی الدنیا خزی و نزیقه یوم القیامت عذاب الحریق. فرمود بعضی ها بی تحقیق مطبوعن، بعضی بی تحقیق تابعن. اونها که بی تحقیق تابعن تقلیدشون تقلید مذموم است، در آیه 3 سوره حج بیان کرد. اونها که بی تحقیق مطبوعن در آیه 8 همین سوره بیان کرد. فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. نه وحی آسمانی آمد، نه برهان عقلی دارد، نه از یک مبدع علم علمی را فراهم کرده است. بالاخره انسان از دو سه راه میتواند محقق باشد، یا خودش اهل معنا باشد که حقیقت برای او کشف بشود، یا اهل برهان باشد، یا بالاخره به یک کتاب آسمانی مراجعه کند. بعضی ها مطبوعن بدون اینکه این مطبوع بودن اونها حق باشد. اینها سر خم کردن، دارن راه کور را طی میکنن و عده‌ای را به دنبال خود میکشانن. ثانی عطفهی لیزل عن سبیل الله، اینها مزلن مطبوع بی تحقیقن، اونها زالن تابع بی تحقیقن. لذا فرمود اونها عالم نیستن در تقلیدشون، یتبع کل شیطان مرید. اینها در مطبوع بودن محقق نیستند، برای اینکه مزلند. انسان چه تابع باشد چه مطبوع باید محقق باشد، در تبعیت و تقلید خود دیگر تقلید نکند، در تقلید محقق باشد. اگر انسان مطبوعی بود محقق یا تابعی بود محقق، راه به مقصد میبرد. و اگر مطبوعی بود جز علمای سو، تابعی بود بی تحقیق، همین اصلی که در باره بنی اسرائیل آمد دامنگیر اون خواهد شد. قرآن فرمود به این که شما طمع دارید که اینا ایمان بیاورن. یه عده اینها که به من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و این هم لا یظنون، عده دیگر هم که علمای سوان اهل تحریف هم. فویلون للذین یکتبون الکتاب بعیدی هم ثم یقولون هذا من عند الله لیشترو بهی ثمنا قلیلا. اگر عالم عالم سوء بود و تابع هم تابع سو بود، اینا راه به مقصد نمی برند. ضروری که یقینی است، انسان اگر چیز رو به عنوان ضروری بداند علم است برای او. اگر چیزی واقعا ضروری شد برای آدم یعنی یقینی است. در کلیات دین، در اصول دین البته یقین لازم است، در فروع دین تقلید جایز است. لذا فرمود به این که راهی برای ایمان اینها نیست. فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. گرچه خدای سبحان همه معاصی را کیفر می‌دهد، می‌فرماید به این که این به ما کسبت ایدیهم، اما معاصی که اصل دین را در خطر می‌اندازد برای او یک کیفر شدیدی قائل است. دو بار در همین یک سطر این جمله را تکرار کرد، فرمود فویل لهم. اون کاری که با دستشون کردن ویل برای ایناست، اون کاری که دسترنجشون را فروختن و از او چیزی گرفتن باز ویل لهم. فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. خواه بخواهند چیزی بفروشند، خواه فقط بخواهند سند جعل کنند، در هر دو حال برای اینا ویل است. اگر گفتند چاهی است در جهنم، یکی از مصادیق اونهاست. اونا در جهنم که هستن از خدای سبحان تقاضای مرگ میکنند. این ویل اون کلمه هلاکت طلبی است و این صفت فعل خداست، نه اینکه خدا میفرماد وای بر اونها. این کلمه ویل نظیر لعن است، همون تعذیب الهی ویل خداست، نه اینکه فقط این لفظ را بفرماید. مثل لعنی که فرمود لعناهم، نه یعنی لفظاً خدای سبحان کسی را لعن کرد. همون دور داشتن خدا از رحمت لعن است. لعن صفت فعل خداست. این کار محروم کردن از رحمت را میگوین لعن، این تعذیب را میگوین ویل. فرمود این کار اونها را به عذاب منتهی میکند. فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. این خودش فعل است. این فعل عبارت از عذاب خارجی است که از او ویل انتظار می شود. و اگر به صورت چاه و مانند اون گفته شد، این بیان مصداقی از مصادیق ویل است. جاهل باید با عالم با تقوا مراجعه کند، همونطوری که اصل عالم بودن او را باید کاملا تحقیق کند، اصل وارستگی او را باید تحقیق کند. این چنین نیست که بی تحقیق به کسی مراجعه کند. اگر یک کسی خاص به یک مقامی مراجعه کند، باید به وسیله محققین که به علم منتهی بشود، از علم او با خبر باشد و از تقوای او هم مستحضر باشد. اگر این چنین نباشد که نمیگویند من کان من الفقها سائلا لنفسه، یعنی همه این عناوین را شما باید احراز کنید. نه، اگر کسی راه‌های باطن را تا کنون نرفته باشد، الانم خدا او را حفظ می‌کند. یک انسان دنیا طلب است وقتی به مقصد رسیده است از تحریف باکی ندارد. در اون حدیث شریف که فرمود من کان من الفقها سائلا لنفسه، یعنی همون طوری که مردم عوام باید اصل فقاهت او را با مراجعه به خبره حل کنند، اصل سائلا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهوا، مطیعا لمولا، این عناوین چهارگانه را هم باید با مراجعه به اهل خبره حل کنند تا بفهمند این شخص من الفقهاست، سائلا لنفسه هست، حافظن لدین هست، متیان لامر مولا هست، تارکن لهوا هست، اونگاه فلل عوامن یقلدو. این چنین نیست که فقط اون قید اول را با مراجعه به خبره حل کنن بقیه هر با اصالت سه حل میشود. این چنین نیست. تقلید اگر به تقلید ختم شد، مشمول همون آیه سه سوره حج است. تقلید باید به تحقیق ختم بشود، چون همه زنون باید به قطع ختم بشود. انسان اگر مقلد است، در تقلیدش باید محقق باشد. لذا در اون حدیث شریف همه پنج عنوان را انسان باید احراز بکند. نه، اگر سائلا نفسه باشد، تارکن لهوا باشد، باید احراز بکند. اگر احراز میکردن که تشخیص میدادن روزانه احادیث مجهول دریافت نمیکردن، چون خوش باور بودن تشخیص دادن. لذا قرآن کریم میفرماد شما اهل تحقیق باشید، اگر مقلدید باید محقق باشید در تقلیدتون. و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی بینهم الا یظنون فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کسبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. نه و منهم رم استثناء کرده بود در بحث قبل، و منهم امتون قائمه و من اهل کتاب کذا و کذا، اونا رم استثناء کرد که بحثش گذشت. ادی را از اینا قرآن کریم با عظمت می ستاید، ولی اکثری البته همینطور مونده. و قالوا لن تمسن النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئه و احاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فمود یکی از اون امانی که این هم ریشه تحریفی دارد این است که گفتن ما پیش خدا مقرریم، بر فرض معذب بشویم چند روزی بیش نیست، بعد به نعیم ابد میرسیم و مخلعی در بهشت قایم شد. این حرف اونها، اولا بهشت را وقف خود میدانستن، بعد هم میگفتن اگر ما در قیامت معذب بشویم جز چند صباح نخواهد. و قالوا لن تمسن النار الا اياما معدوده. اونگاه خدای سبحان به رسولش میفرماید با اینها احتجاج کن، قول اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، یعنی اتخذتم عند الله عهدا. خدای سبحان در آیه از آیات تورات یا انجیل مطلب را گفت، در میثاق به شما تعهد سپرد که شما جز چند سبه معذب نخواهید شد. بالاخره حرف یا باید به عقل ختم شود یا به نقل قطعی. در بسیار از موارد خدای سبحان در هنگام احتجاج میفرماد بگه یا هاتو برهانکم یا اسارت المنعل، بالاخره یا در یک کتاب آسمانی باید این سخن آمده باشد یا با برهان عقلی. شما تعهدی از خدا دریافت کردید و این تعهد را به عقل یا نقل قطعی استناد میدید یا روی امانی سخن میگویید؟ قل اتخذتم عند الله عهدا، چه خدا خلف وعده نمی کنه؟ البته اگر عهدی به سفارت یقینا خلف وعده نخواهد کرد. اتخذتم عند الله عهدا که فلن یخلف الله عهده، یا نه ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، چیزی که نمیدانید به خدا نسبت میدی. یه اصل کلی خدای سبحان دارد، به اون است که هر که بد کرد کیفر میبیند. بلا من کسب سیئه و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار، یعنی اون سخن صحیح نیست که شما برانی، این سخن صحیح است. بلا من کسب سیئه، هر که بدی کسب کرد و گناهان او به او احاطه کرده است و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار، که این نشانه خلود است. یه وقتی کسی معصیت میکند از او تعبیرش به این صورت است که من یعمل سوان یکذبه. یه وقت تنها معصیت نیست بلکه معاصی به او محیط است. تعبیر درباره این گروه آن است، بلا من کسب سیئه و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار. این اصحاب النار بودن مشعر به خلود است، گرچه صریح نیست، ظهور تام ندارد، اما وقتی گفتن این اصحاب نار است یعنی در صحبت آتش است، این به نحو ملکه است، یعنی این پیشه اونهاست. فرمود اگر کسی معصیت کرد خب کیفر میبیند، من یعمل سوان یکذبه، ولی من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته که گناهان او را محیط کرده است، او محفوف به گناهان شد فاولئک اصحاب النار، لذا فبود هم فیها خالدون. خدای سبحان خلود را برای هر تبهکاری به عنوان وعید یاد نکرده است. اگر کسی محفوف به معاصی شد، گناهان به او احاطه کرده، این شخص اصحاب نار است. فرق گناه و ثواب آن است که انسان وقتی ثواب کرد محیط به ثواب است، ثواب در اختیار اوست. وقتی گناه کرد محاط به گناه است، او در اختیار گناه است. لذا تعبیر قرآن درباره سیئات این است که سیئات با آدم محیط است و احاطت به خطیئته، و درباره حسنات این چیزی نیست که حسنات با آدم محیط باشد. حسنات در اختیار انسان است. انسان است که محیط بر حسنات است. حسنات هرگز با دست و بال انسان را نمی بندد. سیئه است که انسان را می بندد و در رهن قرار می دهد که کل امرئن به ما کسبه رهین. سیئه است که انسان را در دام می اندازد. فرمود اگر کسی محفوف به خطیات شد این اصحاب نار است و برای همیشه می ماند. اون چی که در قرآن کریم در برابر حسنه نام دارد سیئه است که یسوء الانسان. اون چی که به هدف نمی رسد خطاست. خطا در برابر ثواب است، سیئه در برابر حسنه. چون وقتی جریانش به انسان برمی گردد برای انسان خوشایند نیست. خطا در برابر ثواب ناظر به هدف است، سیئه در برابر حسنه ناظر به صاحب عمل. والحمد لله رب العالمین.